با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. اول چند خبر را بشنوین. در واشنگتن دی سی یکی از دو سرباز گارد ملی آمریکا که هدف تیراندازی قرار گرفته بود جان باخت. روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر دو سرباز گارد ملی آندریو وولف و سارا بکستروم تیراندازی شد که آنها به شدت زخمی شدند و در پی این رویداد یک افغان به نام رحمان الله لکنوال بازداشت شده و در توقیف پلیس قرار دارد. و جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ ناوقت روز گذشته خبر مرگ سارا بکستروم را اعلام کرده و گفته که وضعیت صحت سرباز دیگر هم خوب نیست. پس از رویداد چهارشنبه ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرده و ناوقت دیروز هم ترامپ دستور بازنگری پرونده‌های پناهجویان را صادر کرد که در زمان حکومت جو بایدن پذیرفته شده بودند. طالبان میگویند که امیدوارند اسلام آباد به جای زور گفتگو را ترجیح دهند. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان این موضوع را روز گذشته در کابل هنگام دیدار با پیر آلبرت الساس شارژ دافر ناروی در وزارت خارجه مطرح کرده. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که دو طرف درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان و همچنین وضعیت افغانستان و پاکستان و منطقه گفتگو کردند. به گفته این اعلامیه شارژ دافر ناروی نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در جریان بمباران اخیر در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده. طالبان میگویند که دوشنبه شب های پاکستانی در ولایت های خوست، پکتیا و کنر بمباران انجام دادند که دستکم 10 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان این حملات را رد میکند. 3 افسر پلیس در هنگوی خیبر پختونخوا کشته شدند. پلیس در هنگو بر رسانه ها گفته که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پسته امنیتی کنار جاده تیراندازی کردند. 3 افسر را کشتند و مهاجمان هم فرار کردند. مسئولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولا در خیبر پختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستان یا TTP انجام میدهد. بازداشت مدیران یک شرکت ساختمانی در هانگ کنگ به اتهام قتل غیر عمد. پلیس هانگ کنگ روز پنجشنبه مدیران یک شرکت ساختمانی را در پیوان با آتش سوزی بزرگی که در دو ساختمان بلند رخ داده بود به اتهام قتل غیر عمد بازداشت کرده. این آتش سوزی دست کم 94 نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر در اثر این آتش سوزی ناپدید هستند. آتش نشان‌ها صبح امروز یعنی 24 ساعت پس از آغاز حادثه اعلام کردند که آتش تقریبا مهار شده. رئیس جمهور موقت سوریه احمد شار از مردم خواسته که امروز به خیابان‌ها بیایند و سالروز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدارند. شرع حدود یک هفته پیش از سقوط بشار اسد در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که مردم باید در میدان‌ها گرد هم آیند و وحدت ملی را نشان دهند. گروه‌های مسلح به رهبری هیئت تحریر شام سال گذشته در 8 دسامبر پایتخت دمشق را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه فرار کرد. اکنون اداره امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری شرع پیش میبرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای لایق و با انگیزیم. مدوارستم هر جوی که هستین دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم و امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، در گوشه از تاریخ پر از مبارزه افغانستان، زنی و یا هم کسی به نام خانم تورپیکی از اسپین بولدک کندهار داستان از استادگی و شرافت آفرید و ایشان زنی بود که در دوران جنگ سوم افغان انگلیس، در حالی که ارتش انگلیس با هزاران سرباز به این سرزمین یورش آورده بود، اما ایشان با غیرت و ایمان که داشتند نام خود را جاودانه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس 29 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد خانم تورپیکی است. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، خواهش ما قسمی که همیشه از شما کردیم ای است که نزدتان یک کتابچه و قلم داشته باشین تا ای که نکات که براتان جالب است، نکات که میفهمین از درس امروز براتان مهم است، همگیش یادداشت کنین تا ای که زمانی که دوباره در پیش خود مرور میکنین و یا هم به خاطر میسپارین، در یادداشتان دیده اونا را به خاطر بسپارین و ای بسیار بر خودتان خوب میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این درس ما تنها یک روایت از یک زن نیست، بلکه حماسه ای است که از ارزش های عمیقی سرزمین را برای همیشه در دل تاریخ ثبت کرده. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ میاییم یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از خانم تورپیکی. ای که خانم تورپیکی یک خانم با غیرت پشتون بود و ای که زندگیش در اسپین بولدک کندهار بوده، یعنی ایشان در اسپین بولدک کندهار امروز ما و شما زندگی میکرده که تقریبا 100 سال قبل بوده، و ای که در زمان ازدواج خانم تورپیکی، زمانی که ایشان ازدواج میکرده، جنگ افغان و انگلیس رخ میده، و ای که در این جنگ زمانی که به وقوع میپیونده، ارتش 61,000 نفری انگلیس همراه با 100,000 موتر که موترهای باربری بوده، اینا به افغانستان حمله میکنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میاییم در مورد مقاومت افغانستان در برابر حمله انگلیس بیشتر بفهمیم. ای که افغانستان زمانی که با اینا در جنگ بوده، دستانشان خالی بوده و با دستان خالی به دفاع از خودشان پرداخته، و اینا در مقابل ای جنگ بسیار مقاومت سختی را نشان دادن که در نتیجه صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه شد، و ای که لشکرهای دو طرف در حالت آماده باش قرار می گیرن و قرار گرفتن. ای هم معلومات بود در مورد حمله انگلیس زمانی که به افغانستان حمله کرده و چگونه اینا یک مقاومت خوب و سخت را از خود نشان دادن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، وقتی که لشکر انگلیس از چمن، از طرف چمن اینا به سوی اسپین بولدک حمله کردن، با مقاومت شدید پشتونها مواجه میشن، و ای که همچنان مردم در زمان که اینا جنگ میکردن و برای دفاع از خودشان، وطنشان میجنگیدن و مقاومت از خودشان نشان میدادن، مردم برایشان دعا میکردن که خداوند پشتونها را نجات بده، همراهشان کمک شود تا در این جنگ اینا پیروز و کامیاب و کامگار شوند. خب شاگردای عزیز و نازنین، این هم معلومات در مورد حمله انگلیس ها بود و ای که چگونه مردم پشتون از خود مقاومت نشان دادن. خب شوهر تورپیکی که ردی خان نام داشته، پس از شنیدن قصه پشتونوالی از پدرش، ایشان آمادگی می گیرن تا ای که به جنگ برن، و او به تورپیکی میگه که عزیزیم، تو را به خدا مسپارم و من میرم که ننگ پشتونوالی خود را به جای کنم. تورپیکی هم زمانی که میبینه شوهرش آمادگی گرفته و در جنگ میره، به اختیار شروع به ناله میکنه و میگه که در میدان سفید همراهت میرم، یعنی من هم مشتاق هستم که در کنار دوش به دوشت به جنگ برم، و ای که ما پشتون استم و از شمشیر نمی ترسم. یعنی زمانی که تو در جنگ میری و از خود شجاعت نشان میتی، من هم در کنارت میرم. خب زمانی که ریدی خان به جنگ میره و تورپیکه یک شیر در این لحظه برش میگه و این شیر معروف تورپیکه است که قربان این شمشیر تیز شوم، این گلیم بیوه می شود عزیزم، عاشق خون رنگش سیاه است، عزیز من سر خود را فدای وطن کرده به تار موهایم برایش کفن می دوزم. و ای هم شاگردای عزیز و نازنین شعر معروف بوده که زمان کردی خان در جنگ می رفته و گفته شده که تورپیکه ای شعر را در او لحظات برای شوهرش ریدی خان سروده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین و تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بعد از این که ایشان به شهادت میرسه، تورپیکه و همچنان شوهرش ریدی خان هر دو در قبرستان در بولدک به خاک سپرده میشن و ای که این قبرستان بسیار مشهور است و در منطقه همچنان بین مردم شناخته شده میباشه و زمانی که زنها در عروسی و یا هم کسانی که عروسی میکنن و یا هم عروسی میرن در بولدک، برشان توصیه میشن و برشان میگن که کی یک بار به سر قبر اینا برن و ای که اگر بخواین برن قبرستان را به آسانی میتونن پیدا کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تلفات که جنگ در این جنگ داده شد و نام هایی که در این جنگ به خاطرش هزاران افغان جان خود را از دست دادن، نام هاشان به فراموشی سپرده شده و ای که متاسفانه کسانی که در این جنگ شهید شدن و قربانیان این جنگ هیچ کدام نامی در تاریخ و یا هم در کتاب ثبت نشده که کیها جان خود را به خاطر وطن و مقاومت در برابر انگلیس ها از دست دادن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم تورپیکه یک زن شجاع پشتون بود که در زمان جنگ سوم افغان انگلیس زندگی میکرد و در این جنگ ارتش انگلیس به افغانستان حمله میکنه و با مقاومت سخت مردم افغانستان مواجه میشن. شوهر خانم تورپیکه هم که قسمی که در درس ها گفتیم ریدی خان نام داشت و به میدان جنگ میره و در این لحظات زمانی که به جنگ میرفته شعری را در ستایش وطن و فدای آن را چیر کردن سرودن. البته تورپیکه شعر سروده و پس از شهادت او و همسرش در قبرستان در اسپن بولدک به خاک سپرده میشن و در این جنگ قسمی که پیشتر هم یادآور شدیم تلفات زیادی داشته، اما بسیار جانبختگان نامشان در تاریخ ثبت نشدن. خب شاگردای نهایت عزیز، ما شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم. کار خانگی امروز ثانی است که خلاصه درس را می نویسین، در کنارش 5 سوال از درس امروز طرح می کنین و بعدا در کتابچه هایتان نوشته می کنین و به هر سوال که طرح می کنین جوابش هم می نویسین. این 5 سوال را هم از درس امروزتان باشه و در کنارش قسمی که همیشه براتون یادآور شدیم درسای گذشته تان را همچنان مرور کنین و همگیشان را به خاطرتان بسپارین. خب شاگردای نهایت عزیزم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که در این درس ما شما فهمیدیم که خانم تورپیکه کی بود و ایشان در اسپین بولدک کندهار زندگی میکردن و ای که زمان که نازدواج میکنن در او زمان جنگ سوم افغان انگلیس رخ میده و ای که در ای جنگ هم ارتش 61,000 نفری انگلیس هم را با 100,000 موتر باربری به افغانستان حمله میکنه، اما خوشبختانه افغانستان مردم افغانستان مقاومت سختی از خود نشان میتن و بعدن ای که صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه میشن. خب شاگردان عزیز و نازنینم، همچنان ما شما فهمیدیم که ای بانو یک شعر سروده زمانی که شوهرش به جنگ میرفته و بعد از ای که قصه را از پدرش شنیده و آماده جنگ شده و بعد از او هم اینا به جنگ شرکت میکنن و هر دو شهید میشن و بعدن اینا در قبرستان در بولدک می باشه به خاک سپرده میشن و ای که قبرستان به نام قبرستان جنگ مشهور هستن و ای که زمانی که زنها عروسی میکنن و یا هم کسانی که به عروسی میرن به بولدک برشان توصیه میشن که یک سری از قبرستان هم بزنن. خب در این جنگ همچنان تعداد زیادی از افغان ها جان خود را از دست دادن که متاسفانه قربانیان هیچ کدامشان نامی در تاریخ ثبت نشده است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه. خسته نباشین. درس ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام گرم خود را تقدیم تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین عرض می دارم. امیدوارستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، و همگی شما را به آخرین درس از بخش دری، بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما درس سوم می باشه. موضوع درس ما در مورد حمیده. حمیده بانوی شاعر پشتو زبان است. خب از وقت که زنان شاعر و نویسنده در تاریخ ادبیات افغانستان ما شما در موردش می فهمیم و صحبت می کنیم، کمتر نام به گوش می رسه که بتانه مانند خانم حمیده از هنر و علم و اندیشه را داشته باشه با خود و ای که تا کنون از زنان شاعر زبان پشتو چیزی خواندین، آیا می فهمین که چی زنان با قلم و شعر خود صدای جامعه شدن؟ حمیده هم دختری که در ولایت کندهار متولد شد و در یک خانواده کاملا فرهنگی بزرگ شد و از همه ابتدا عشق به علم و ادب آموختن و سرودن شعر را آموخت و ای که در وجود شلوور بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیایی سفری به زندگی و آثار بانوی برجسته داشته باشیم و بفهمیم و ببینیم که چگونه اشعار و نوشته‌های او با سبدهنده ایمان اسلامی، غیرت افغانی و عشق به وطن بوده و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، مدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای نهایت عزیزم، شما میخوایم پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم از شما دو سوال بپرسم. ای که شما چند تن از زنان شاعر زبان پشتو را میشناسین؟ آیا آشنایی دارین با نامشان؟ میشناسین؟ نمیشناسین؟ و سوال دومی است که آیا تا حال آثار شاعران زنان امی شاعران زن پشتو زبان را خواندین یا خیر؟ خب این دو سوالی است که شاید شما بیشتریتان آشنایی داشته باشین با شاعرای خانمی که پشتو زبان است و ای که چند تا آثار داشتن. خب درس امروز ما هم در مورد یک از این خانما می باشه و او کسی نیست جز خانم حمیده. خب گفتم که خانم حمیده یک زن بسیار عالم و ادب دوست و علم دوست بوده که و ای که ایشان دختر مرحوم حضرت شاه مشهور به تیرگریو پاشا صاحب بوده و ای که بانو در سال 1297 هجری شمسی در ولایت کنر به دنیا آمده. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم حمیده علوم مروج محلی را از نزد بزرگان خانواده و استادان آموخته و ای که به علم و ادب و عشق زبانی و ای بانو بسیار علاقه زیاد داشته و در خانواده خود با مختن علم و فرهنگ محیط او وقت و همچنان به مطالعه ادبی و دینی ادامه داده. خب شاگرد عزیز و نازنینم حمیده در علم و ادب به مقام والای رسیدک و به درجه کمال و فضیلت نایل شده بود. خب شاگرد عزیز و نازنینم این هم در قسمت تحصیلات و علاقه به علم و ادب در مورد ایبانو بوده. خب شاگردای نهایت عزیزم چه وقت ایبانو شروع کرده با سرودن شعر، ای که خانم حمیده از دورانی که بسیار خرد بوده در دوران کودکی با سرودن شعر روی آورده بوده و ای که برادرش سید شمس الدین یک شخص برجسته علمی و فرهنگی بوده و ای که این مرد در تربیه حمیده بسیار نقش فعال و پررنگ را داشته. حمیده هم اهل نویسندگی بوده و نوشته می کرده و به علم و ادب بسیار علاقه قلبی زیاد داشته و در همو وقت همچنان زمانی که شعر می سروده شعرهای ایبانو به نشر می رسیده. خب شاگرد عزیز و نازنینم فهمیدیم که ایبانو در همو وقت کودک بوده، در دوران کودکی به سرودن شعر روی آورده بوده. خب در شعرها و نثرهای حمیده بسیار عقیده مقدس اسلامی، عزت افغانی و همچنان حس وطن دوستی معلوم می شده. همین شعرهای نثر و شعرهایی که ایبانو می سروده و همچنان به حقوق زنان و مشکلات اجتماعی به صورت علم و ادب به شکل عمیق و جالب به زبان شیرین و رنگارنگ ایبانو چی میکرده؟ بیان میکرده. و ای که خانم حمیده با پسر ماماش که عبدالقادر خان یک منصبدار نظامی بوده ازدواج میکنه و ثمره ای ازدواجشان چند فرزند میباشه. خب سلایت بعدی رو میبینیم شاگرد عزیز و نازنینم. متاسفانه ای خانم مشهور در ایام جوانی به مریضی قلبی دچار میشه و به همین خاطر در زندگی خود ای بانو با بسیار مشکلات مواجه بوده، اما با وجود او هم که بیمار بوده مشتاق و هوادار علم و ادب بوده و آثار نویسنده های مشهور زبان پشتو در او زمان از گلپاچه الفت و قیام الدین خان و همسال اینا ایبانو مطالعه می کرده و بسیار ذوق فراوان داشته، شوق داشته به نوشتن آثار بسیار امی آثار، و ای که ای بانو امی نوشتن خود را ادامه می داده و ای کار بزرگترین مصرفیت زندگیش به حساب می آمده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ای خانم نامدار به دلیل بیماری در 15 جدی سال 1339 هجری شمسی متاسفانه چشم از جهان فرو می‌بنده و در قریه شین کورک ولایت کنر ای بانو به خاک سپرده میشه. از خانم حمیده آثار چاپ شدهش به جا نمونده، اما تعداد زیاد شعرهایش در مطبوعات های کشور خصوصا در ننگرهار و کابل وجود داره که خود نشان میده که و ای که نشان دهنده بزرگی او در سرودن شعر و نوشتن نثر است. خب شاگرد عزیز و نازنینم، ما شما هم تا این لحظه فهمیدیم که ای بانو چه کاره بوده و چه دستاوردهایی داشته. خب در اینجا هم نمونه ای از شعر خانم حمیده است که ما شما شعرش را میخوانیم که گفته که ای نصیب کم من، من گفتم که شاید دلم کمی از غم سبک شود، شاید دو چشم من از نم خشک شود، شاید من هم در جمع انسانهای شاد یاد شوم، زمانه هم شاید با من برابر راه برود. خب شاگرده عزیز و نازنینم، این هم نمونه شعر از ای بانو خانم حمیده بود که سروده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخره درس میرسیم و ای که قسمی که در اول درس گفتم، درس امروز ما درس سوم، آخرین درس از بخش خانمان مشهور مضمون دری بود. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز به پایان یک بخش مهم از درس های ما رسیدیم خوشبختانه، و ای که ما در درس ها با زنان بسیار خوب و بزرگ آشنا شدیم که هر کدامشان در تاریخ افغانستان سرگذشت هایی از شجاعت و استقامت و فداکاری دارند، مانند شربتگل که با نگاه های معصومانش تصویر درد و رنج یک ملت را به جهان نشان داد، یا مثلا امثال اینا که خواندیم مانند زکیه خدادادی، شکردخت جعفری، خانم علایی، اینا همگیشان نه تنها در مبارزات سیاسی بلکه در عرصه علمی و فرهنگی نیز اینا مثل الماس درخشیدن و این زنا به ما موختن که هیچ چیز میتونه قدرت و اراده و عزت نفس انسانها را نابود کنه، حتی در سخت‌ترین شرایط. شاگردای عزیز و نازنینم، در درس ها یاد گرفتیم که زنان افغانستان نه تنها در چالش های بزرگ استادگی کردن، بلکه هر کدام از آنها بسیار نقش حیاتی در شکل گیری هویت و ملی فرهنگی ما داشته، و ای که درس ها و همه معلومات هایی که به معلومات ما اضافه شد نشان دادن که با وجود تمامی سختی ها هر فرد، چی ما، چی شما شاگردای عزیز، میتونیم به بلندترین قله ها برسیم، حتی اگر جهان اطراف ما همیشه دشوار و سیاه و بیرحم باشه. خب حالا هم شاگردای عزیز و نازنینم، این درس به پایان میرسه. از شما میخوایم که به عنوان شاگردا این درس ها همیشه بیاد داشته باشین که در درون هر یک از شما قدرت تغییر، الهام و پیشرفت نهفته از شاگردای عزیزم. شما میتونین روز به عنوان یک زن و یا هم یک زن موفق بسیار تاثیرگذار و قوی در جامعه خود بدرخشین و فراموش نکنین که هر قدم کوچک ما شما میتونه بسیار گام بزرگ برای تغییر مثبت در دنیای امروز باشه و ای که نی فقط پایان یک درس نیست اما آغاز یک مسیر بزرگ است که شما قدرت را دارین که داستان خود را خودتان نوشته کنین، بر مشکلات غلبه کنین و به جهانیان نشان بتین که زنان افغانستان میتونه با اراده های پولادین و به موفقیت های بزرگ دست بیافن و هر کدام از شما میتونین الهام بخش باشین. و ای که شاگردای با انگیزه و لایقم، من به تک تک شما ایمان دارم و مطمئن هستم که با تلاش و کوشش و ایمان به خود میتونین به همه آرزوهایتان برسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، از همراهی شما در این درس ها سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که به مسیر موفقیت و پیشرفتتان ادامه بتین، موفق باشین. درس امروز ما در همینجا پایان میافه. همگی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خالق یکتا و یگانه، سلام و عرض ادب خدمت تمام شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزی. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع رابطه خواب و احساسات بحث کنیم که یک موضوع خیلی دلچسب و موضوع مهم در سلامت روان و همچنان در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان مثل همیشه تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، خواب به عنوان یک نیاز بیولوژیکی اساسی نقش حیاتی و مهم در سلامت روان و جسم یک فرد ایفا می کنه. نبود خواب کافی و یا هم کیفیت پایین خواب میتونه بر احساسات و رفتارهای ما خیلی تاثیر منفی بگذاره. پس باید بگیم که خواب اهمیت قابل ملاحظه در مدیریت عواطف و رفاه روانی ما داره. خب عزیزان، بیاین که بپردازیم روی یک موضوع خیلی اساسی و یک موضوع خیلی مهم. کی موضوع عبارت از کمخوابی و تاثیرات منفی این فرایند بر احساسات ما میباشه. خب عزیزان دل، شما میدونین که کمخوابی یک مشکل خیلی رایج در جهان امروز و یا هم در دنیای امروز است، مخصوصا در میان جوانها. خب عزیزان دل، کمخوابی میتونه تاثیرات منفی بسیار بر خلق خواب و عواطف یک فرد داشته باشه. در این مورد تحقیقات نشان میده که افراد که کمخواب هستن بیشتر دچار احساس استرس و افسردگی میشن. خب به عنوان مثال، یک فردی که کمتر از 6 ساعت در یک شب میخوابه به طور مدام کمتر از 6 ساعت در شب میخوابه، بیشتر دچار نوسانات خلق خوب و مشکلات عاطفی میشه. از زن دل، همچنین کم خوابی میتونه منجر به واکنش های خیلی شدید نسبت به موقعیت های استرس زا شود، در که ممکنه هست که فرد در پاسخ به مسائل خیلی کوچک، مسائل روزمره، از حد زیادتر واکنش نشان بده، یعنی واکنش های به حد نشان بده و همچنان در پروش واکنش هایش خیلی تند، خیلی پرخاشگرانه و قسم باشه که در کل ای احساس به اطرافیانش بده که واکنش ها و رفتاری فرد واکنش های منطقی و رفتارهای منطقی نیستن. پس متوجه باشین عزیزان دل که کمخوبی چقدر تاثیرات منفی روی احساسات ما، روی واکنش های ما و روی رفتارهای ما داشت و می داشته باشه. خب عزیزان دل، همه تا که کم خوبی میتونه تاثیرات منفی بر احساسات ما داشته باشه، خواب بیش از حد هم دیگه خوب نیست. بدون شک خواب بیش از حد هم میتونه که باعث ایجاد بعض از مشکلات و وضع از احساسات منفی در افراد شود. خب عزیزان دل، باید به صراحت بگویم که برخلاف تصور عمومی، خواب بیش از حد نیز میتونه به معضلات عاطفی منجر شود. در این مورد همچنان تحقیقات نشان میده که افرادی که به طور مرتب یا هم به طور مدام بیشتر از 9 الی 10 ساعت در روز میخوابند، ممکن هست به احساس بی‌حالی و افسردگی مبتلا شوند. خب برای مثال فردی که به دلیل افسردگی رو میاره به خوابهای طولانی، ممکن هست در واقع با انزوا و تنهایی بیشتر مواجه شود که اینمی دو فرایند و یا هم دو وضعیت، یعنی انزوا و تنهایی، منجر به چی میشن؟ منجر به افزایش یکدیگه خود در وجود یک فرد میشه. خب در حقیقت باید بگم که فرد امکانی میره که بیشتر دچار کاهش انگیزه و کیفیت زندگی شوه، و اینمی چالش یک چرخه معیوب را در زندگی فرد ایجاد میکنه که باعث میشه که فرد که در کل از فعالیت‌های روزمره خود، از مسئولیت‌های روزمره خود و از فعالیت‌های اجتماعی و همچنان رفاهیش به دور نگه داشته شوه و نتونه که اینمی فعالیت‌های روزمره خود، مسئولیت‌های روزمره خود تا به شکل درست انجام بده و به خود زندگی هدف تعیین کنه و به خاطر رسیدن به این هدف‌های خود تلاش کنه و پشت کار داشته باشه. دیگه از این کارها دیگه در کل فرد دور نگه داشته میشه. خب در کنار ای عزیزان دل، باید بگویم که خواب نقش قابل ملاحظه و نقش خیلی اساسی در پردازش های عاطفی ما و یادگیری ما دارن عزیزان دل. خب در خواب معمولا مغز تجربیات را که در روز می داشته باشه را یک فرد تجزیه و تحلیل میکنه و احساسات را تنظیم میکنه. به طور مثال فردی که در روز با چالش های عاطفی مواجه شده هست، ممکن هست در خواب تجربیات خود را مجددا مرور کنه و از این طریق احساسات خود را بهبود ببخشه. همچنین در افراد که خواب کافی وجود داره، یعنی افراد که خواب کافی میکنن، میزان توانایی اونا در حل مشکلات و تصمیم گیری های عاطفی به مراتب از افراد دیگه بالاتر است. خواب در این مورد تحقیقات میگه که افراد که خواب کافی دارن و در وجودشان احساسات و منفی مانند استراب به شدت کاهش پیدا میکنه و باعث پایداری عاطفی و احساسات مثبت در اونا میشه. خب همچنین باید بگویم از جایی که ما حرف زدیم که خواب نقش قابل ملاحظه در فرایندهای عاطفی ما داره، پس باید از تاثیرش در روابط اجتماعی ما نباید پوشی کنیم و در موردش اشاره داشته باشیم. عزیزان دل، کیفیت خواب میتونه تاثیر قابل توجه بر روابط اجتماعی یک فرد داشته باشه. افراد که خواب کافی دارن معمولا میتونن که توانایی بیشتر در ایجاد ارتباطات مثبت بر اساس احترام متقابل، بر اساس همکاری متقابل، اعتماد متقابل، میتونن این افراد چیکارن روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و توانایی برقرار کردن ارتباطات مؤثر و همدلی در افراد نسبت به افراد دیگه که یعنی مشکلات خواب دارن به مراتب ایتوانی در وجود افراد بالاتر است. در همین حال اینمی هم باعث میشه که در رابطه های از اینا اعتماد به وجود بیایه، احترام به وجود بیایه و اتحاد به وجود بیایه. خب بدون شک این گونه اشخاص در زندگی شخصی و حرفه خود خیلی موفق هستن و خیلی موفق تر از افراد دیگه عمل میکنن. اما در مقابل افرادی که با مشکلات خواب دست و پنجه نرم میکنن، ممکن هست به طور ناخودآگاه از تعاملات اجتماعی خود دوری کنن و در نهایت به انزوا بیشتر رو بیارن و احساس تنهایی بیشتر کنن. شما میفهمین زمانی که یک فرد که خواب کافی نداشته باشه دیگه، بدون شک فرد انرژی کافی همچنان نمیداشته باشه، و زمانی که یک فرد انرژی کافی نداشته باشه، بدون شک نمیتونه که رابط خود با شکل درست کنترل کنه و به زبان عامیانه ما دیگه حتی حوصله به حرف زدن نمیداشته باشه. زمانی که یک فرد حوصله به حرف زدن نداشته باشه، بدون شک نمیتونه که رابط مثبت بر اساس احترام، بر اساس همکاری، بر اساس حمایت و احترام متقابل با افراد برقرار کنه، و بینیم می باشه که افراد از روابط شخصی و عرفه خود به یک شکل دوری میکنن و دور می باشن. خب در کنار ازی باید بگویم عزیزان دل که خواب نقش خیلی عمیق در تنظیم و هورمون های ما همچنان داره. خب عزیزان دل، خب نه تنها بر احساسات شما تاثیر میگذاره، بلکه در تنظیم و هورمون ها همچنان کمک خیلی قابل ملاحظه میکنه. خب به طور مثال هورمون های مانند کورتیزول و سروتونین که بر خلق خو و رفتار شما به اندازه تاثیر میگذاره، اینها به شدت تحت تاثیر کیفیت و زمان مدت زمانی که شما خواب میکنین هستن. خب به عنوان مثال خواب ناکافی میتونه که سطح کورتیزول را در بدن شما افزایش بده، که ما در جلسه قبلی خودم خواندیم که زمانی که هورمون در بدن افزایش پیدا کنه سطحش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد احساسات منفی و مخصوصا استرس میشه. خب اما در مقابل زمانی که شما خواب کافی داشته باشین باعث میشه که هورمون های خوشحالی و هورمون های مثبت در بدن شما بیشتر ترشح شود، مانند هورمون سروتونین که اینمی باعث چی میشه؟ باعث ایجاد حس خوشی، حس تراوت و حس شادابی در شما میشه که بدون شکی با افزایش و بهبود کیفیت زندگی در یک فرد منجر میشه. خب عزیزان دل، پس شما فهمیدین، درک کردین حالا که خب به چی اندازه روی احساسات ما، روی رفتارهای ما، روی روابط ما و روی مسئولیت‌های ما تاثیرگذار هست. پس باید که چی کنیم؟ یک تقسیم اوقات را جور کنیم که نه بیش از حد بخوابیم و نه هم کم بخوابیم. باید چی را مد نظر بگیریم؟ باید اینمی اوسط مد نظر بگیریم، یک تقسیم اوقات باشه که بتونیم که با شکل کافی بخوابیم و بتونیم وقت بگذاریم به مسئولیت‌های ما، به روابط ما و با هدف های ما. خب در نهایت عزیزان دل باید بگویم که خواب و احساسات دارای یک رابطه خیلی عمیق و پیچیده هستند. خب رابطه اینا رابطه خیلی نزدیک می باشه و اینا بالای یکدیگر تاثیرگذار می باشن. خب باید بگیم که خواب کافی و با کیفیت می تونه به بهبود خلق خو و توانایی مدیریت احساسات کمک کنه، در حالی که مشکلات کمخوابی و بیخوابی می تونه اختلالات عاطفی را در یک فرد به میان بیاره. این رابطه نشان دهنده یه است که توجه به کیفیت خواب و ایجاد عادت خواب سالم میتونه راهکار مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه روانی در افراد باشه. خواب باید به این فرآیند توجه کنیم و چی کنیم؟ باید کوشش کنیم که آگاهی دهی در مورد فرآیند را بیشتر کنیم و با ارائه آموزش های لازم در مورد این فرآیند میتونیم که و افزایش سلامت روان در یک جامعه کمک کنیم. خب عزیزان دلی بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات یک چیزی یاد گرفته باشین و مثل هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب فعالیت شما چی است؟ فعالیت شما این است که من میخوایم شما برای یک هفته هر روز در کتابچه‌تون یادداشت برداری کنین. خب در این یادداشت برداری شما چی میکنین؟ ساعت که از خواب بیدار میشین و ساعت را که خوابیدین را ثبت میکنین. و در بخش دیگه از این کتابچه یادداشت شما احساسات روزانه تان را توصیف میکنین. به عنوان مثال آیا من امروز احساس خوشی داشتم؟ آیا من امروز حس ناراحتی داشتم؟ امروز احساس استراب کردم؟ احساس استرس کردم؟ یا هم احساس هیجان داشتم؟ بعد از اینکه اینها را نوشته کردین عزیزان دل، شما در پایان هفته چی میکنین؟ اینمی ها را مرور میکنین و اینمی احساساتتان قبل از او شدتش به اساس نمره گذاری، یعنی از یک تا پنج به هر احساستان به اساس شدتش نمره میدین و در انتهای هفته یادداشت هایتان را چی میکنین؟ یک مرور میکنین و میبینین روز که شما خواب کافی داشتین آیا احساس مثبت داشتین؟ احساس خوب را تجربه کردین؟ آیا هم برعکس روز که شما خواب ناکافی داشتین چگونه احساس داشتین؟ این احساساتتان چی میکنین؟ دوباره در کتابچه‌تان نوشته میکنین. هدف فعالیتی است که شما بتونین بهتر رابطه خواب و رابطه خواب را با احساسات بیشتر درک کنین و بیشتر در این مورد بفهمین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی و از مطالب امروز خسته نشده باشین و یک چیز را یاد گرفته باشین. تا اینکه یک بار دیگه من سر بپازه با یکی از برنامه های دیگه در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به لای پاک و بی نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان. وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خلق یک تا یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظران و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی با کامتون باشه. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپذیر. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. عزیزان دل، امروز قرار است که ما روی فرایند تصمیم گیری بحث کنیم و در مورد نقش این فرایند در زندگی ما و سلامت عاطفی ما بیشتر بدانیم. پس خواهشمند هستم که مثل همیشه تا پایان سلسله در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از تعقیب کردن مطالب انشاءالله که خسته نشین. خب عزیزان دل، تصمیم گیری یکی از کلیدی ترین مهارت ها در زندگی شغلی و زندگی شخصی افراد می باشه. این فرآیند نه تنها بر موفقیت های فردی تاثیرگذار هست، بلکه می تونه به شکل گسترده بر کیفیت کار گروهی و عملکرد سازمان ها نیز تاثیر بگذاره. خب عزیزان دل، در دنیای مدرن که ما امروز با حجم زیاد از اطلاعات و گزینه های مختلف روبرو هستیم، تصمیم گیری یکی از نیازهای اساسی برای هر فرد می باشه. خب عزیزان دل، متوجه باشین که یک تصمیم صحیح می تونه پیامدهای خیلی مهم را برای موفقیت یک فرد و برای موفقیت یک سازمان داشته باشه. یک تصمیم مناسب و یک تصمیم درست می تونه به بهبود کیفیت کار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید و بالاخره ایجاد یک محیط قابل اعتماد برای اعضای گروه منجر شود و نقش قابل ملاحظه در این موارد داره. اما در مقابل خدای نخواسته یک تصمیم نادرست میتونه که به عواقب جبران ناپذیر منجر شود، از جمله کاهش اعتماد به نفس تیم، از دادن فرصت ها و ایجاد یک فضای بی اعتمادی در کار برای همه کارمند ها و سازمان. خب به خاطر گرفتن یک تصمیم مناسب و درست، ما نیاز به در نظر گرفتن بعض از مراحل و یا هم مرحله ها داریم که ایره به نام چی یاد میکنن؟ این مرحله ها را به نام مراحل فرایند تصمیم گیری. خب عزیزان دل، مراحل فرایند تصمیم گیری یک چرخه متشکل از چندین مرحله متفاوت و مختلف است. خب در این مرحله شناسایی مشکل اولین و مهمترین گام و یا هم نخستین مرحله می باشه و شامل درک دقیق بیماری، چالش یا هم فرصتی که ما نیاز داریم به خاطرش دیگر تصمیم گیری کنیم. پس از آن جمع‌آوری اطلاعات مربوط و تحلیل داده ها برای توسعه گزینه ها می تانه راه های حل ممکن را پیدا کنه و خیلی حیاتی باشه. مرحله بعدی عبارت از ارزیابی این گزینه ها بر اساس معیارهای متفاوت و مختلف می باشه. به طور مثال این معیارها کدام می باشه؟ کدام معیارها مانند هزینه، زمان، منابع و ریسک در تصمیم گیری؟ در نهایت انتخاب بهترین گزینه و اجرای آن با ارزیابی و پیگیری نتایج فرایند تصمیم گیری را کامل میکنه و یا هم مکمل میکنه. عزیزان دل، خب بیاین که یک اشاره داشته باشیم به مدل های تصمیم گیری که مدل های تصمیم گیری کدام ها هستن. عزیزان دل، باید بگیم که مدل های متنوع و مختلف برای تصمیم گیری وجود داره که هر یک از اینها داره ویژگی های خاص خود و کاربرد های خاص خود میباشن. خب مثلا مدل عقلایی که به تحلیل دقیق و درست و منطقی داده ها وابسته است و در شرایط که اطلاعات کافی داریم کارایی بالا این مدل داره و بیشتر میتونیم که از این مدل استفاده کنیم زمانی که اطلاعات ما و داده های ما بیشتر باشه. در مقابل مدل شهودی با چی متکی میباشه؟ با احساسات و تجربیات قبلی یک فرد یا هم یک سازمان متکی میباشه و میتونه در شرایطی که عدم قطعیت هست به تصمیم گیری های ما کمک کنه. همچنین مدل فرایندی به ما کمک میکنه تا بتونیم با تغییرات تصمیمات و شرایط تصمیمات خود را تنظیم کنیم. یعنی اگر شرایط تغییر کرد، بتونیم که در تصمیمات خود بعض تغییرات را ایجاد کنیم و یا هم اونها را به شکل دیگر تنظیم کنیم. خب هر یک از این مدل ها بدون شک در موقعیت های مختلف به کار میرن و میتونن که باعث شوند که ما بتونیم راه های حل متفاوت را پیدا کنیم و بالاخره بتونیم که بهترین تصمیم را بگیریم. خب عزیزان دل، بعض از عوامل هستند که بر تصمیم گیری چی میکنن؟ تاثیر میگذارن. خب باید بگویم که عوامل متعدد میتونه به فرآیند تصمیم گیری تاثیر بگذاره. این عوامل شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی هست. به طور مثال اگر متوجه شده باشین عزیزان دل، در برخ از جوامع تصمیم گیری گروهی بیشتر چی از مروج هست و بر نظریات و دیدگاه های افراد بیشتر چی داده میشه، ارزش داده میشه. در این نوع تصمیم گیری ها افراد بیشتر نظریات خود، حتی اگر متفاوتون باشه نظریاتشان و ایده هایشان را چی میکنن، شریک میکنن و بالاخره یک تصمیم واحد را میگیرن. همچنان عامل دیگه که میتونه برای تصمیم گیری تاثیر داشته باشه عبارت از احساسات هست. احساسات نیز نقش مهم در تصمیم گیری ایفا میکنه. ترس، هیجان و استرس میتونه باعث شوند که فرد به شکل متفاوت‌تر به گزینه ها نگاه کنه. بررسی عامل به ما کمک میکنه تا بهتر بفهمیم چگونه میتونیم تصمیم بهتر را بگیریم. خب عزیزان دل، باید بگیم که تصمیم گیری همواره یک کار آسان و ساده نیست و انسان گاهی موارد لازم است که تصمیم بگیره، ولی بعض از مواقع با صحنه های روبرو میشه که حتی شاید بر صحنه های غیر قابل انتظار باشه و شاید صحنه های غیر قابل باور باشه. پس ما باید با بعض از استراتژی های تصمیم گیری آشنا شویم تا بتونیم که تصمیم گیری های آگاهانه تر و تصمیم گیری های مناسب تر داشته باشیم. خب عزیزان دل، در مورد استراتژی های تصمیم گیری باید بگویم که این استراتژی ها با مجموعه روش ها و رویکرد ها اشاره داره که می توانه یک فرد با اساس ذهنی فرایند بهترین گزینه را انتخاب کنه. خب یکی از این استراتژی ها و یا هم یکی از مهمترین از اینا عبارت از روش تحلیل و بررسی است که در این فرد یا هم گروه گزینه های مختلف را با دقت و بر اساس داده ها و شواهد ارزیابی میکنه. استراتژی دیگه عبارت استراتژی و یا هم تصمیم گیری بر اساس احساسات و یا هم بر مبنای احساسات می باشه. خب که در این نوع تصمیم گیری ها معمولا با استفاده از احساسات و درک عاطفی ما گزینه های خود را انتخاب می کنیم. خب این روش در موقعی که داده ها کافی موجود نمی باشند، داده های کافی نمی داشته باشیم، می تونه که به ما کمک کنه و می تونه که مؤثر باشه به خاطر تصمیم گیری. خب استفاده از روی کرده تصمیم گیری مشارکتی یک فضا را ایجاد می کنه که اشخاص متفاوت کنار هم بشینن، بحث کنن، تبادل نظر کنن و بالاخره یک تصمیم مناسب را بگیرن. همچنین باید بگیم که در شرایطی که بحران است، شرایطی که چالش است و وقت کافی نداریم، ما میتونیم از استراتژی تصمیم گیری سری استفاده کنیم که ما اجازه میده در زمان محدود اقدام کنیم و بالاخره یک تصمیم را بگیریم. موضوع بعدی عزیزان دل که میخوایم براش اشاره داشته باشم عبارت از یا چالش ها در تصمیم گیری می باشه. خب ما در بعض اوقات نیاز داریم که تصمیم بگیریم و در حین تصمیم گیری با چالش های مختلف مواجه میشیم. خب باید بگویم که یکی از رایج ترین از چالش های عبارت از چی است؟ ترس از شکست، که معمولا این در بین بسیاری از افراد رایج است. خب اینمی ترس از شکست ممکن هست که باعث شود که ما نتوانیم به طور منطقی عمل کنیم و به طور که میخواییم تصمیم خود را اتخاذ کنیم و میدانه که باعث ایجاد یک گناه تخییر در گرفتن تصمیم باشه و یک تخییر به میان بیاره در تصمیم گیری ما. خب همچنین ممکن هست ما گاهی اوقات تحت تاثیر نظریات دیگران قرار بگیریم که میدانه باعث چی شو عزیزان دل، باعث ایجاد یک سردرگمی، سردرگیچی و دلگی و یا هم تردید در ما شوه. خب پس ما نیاز داریم که اینمی چالش ها را بشناسیم و بتونیم اینمی چالش ها را با استفاده از استراتژی های درست، با استفاده از دانش ما، با استفاده از مشوره های دیگر و تجربه های دیگر را بتونیم که اینمی چالش ها را به شکل درست مدیریت کنیم. و در کار مهمترین و اساسی ترین کاری که میتونیم عبارت از چی از افزایش اعتماد به نفس ما. زمانی که ما اعتماد به نفس داشته باشیم، من مطمئن هستم که دیگه ما نه از ترس میترسیم درست است، بعض موقع ترس وجود دارد، ترس قسمی که در جلسه قبلی ما بیان کردیم به خاطر جلوگیری از رزق، به خاطر جلوگیری از بعض ضربه ها خوب است، ولی ما نیاز داریم بعض اوقات رزق کنیم تا تجربه بگیریم. دیگه زمانی که ما بتونیم اعتماد به نفس بالا داشته باشیم و در پهلوی از این تحلیل و تجزیه درست از گزینه ها داشته باشیم و داده ها را با دقت کامل بررسی کنیم، ما میتونیم که بالاخره مستقلانه تر بالاخره تصمیم گیری کنیم و تحت تاثیر نظریات منفی دیگر را قرار نگیریم و بالاخره یک تصمیم را به خاطر هدفی که داریم اتخاذ کنیم و به سمت زنمون در حرکت باشیم. خب عزیزان دل، پس در نتیجه باید بگویم که بهبود مهارت تصمیم گیری نه تنها به یادگیری از تجربیات گذشته نیاز داره، بلکه به تمرین و کار مدام نیز بستگی داره. با توجه به پیچیدگی های دنیای امروز، مهارت های قوی در تصمیم گیری میتونه به افراد کمک کنند تا با اطمینان بیشتر به جلو حرکت کنند و از فرصت ها استفاده کنند. زمانی که ما تصمیم درست گرفتیم، ما مهارت های جدید را می آموزیم، ما شاید تصمیم های ما به ما اجازه بدن که فرصت های جدید را به دست بیاریم. پس ما باید همواره با آگاهی بیشتر، با استفاده از تجربیات گذشته و با تحلیل و تجزیه معلومات و داده ها بالاخره تصمیم در زندگی ما بگیریم. خب عزیزان دلی بود موضوعات درسی امروز، امیدوار هستم که براتون خسته کار نبوده باشه و قسم هر روز شما چی دارین؟ در پایان صنف شما یک فعالیت خیلی کوتاه و یک فعالیت خیلی ساده دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما شما میخواییم که چی کنین؟ یک در زندگیتون یک تصمیم کوچک را بگیرین و میدونین که یک مشکلتون را مشخص کنین و زمانی که نمی مشکلتون را مشخص کردین، سه گزینه را براتون چی کنین؟ بنویسین و سه گزینه را انتخاب کنین و بعد از او تحلیل و تجزیه کنین و اگر میتونین از تجربیات گذشتهتان استفاده کنین و یا هم از معلومات که شاید داشته باشین در مورد گزینه هایتان، بعد از اینکه تحلیل و تجزیه کردین به نظرتان هر کدام از این گزینه ها که بهترین گزینه بود اون گزینه را انتخاب کنین و بعد از او نوشته کنین که شما چرا این گزینه را انتخاب کردین، دلیلی که این گزینه را انتخاب کردین چی بود و هدف از این فعالیت چی است. عزیزان دل، هدف فعالیتی است که شما بتونین که مهارت های تصمیم گیری تان را تقویت کنین و همچنان فرایند تصمیم گیری را با شکل درست بیاموزین. خب عزیزان دل، وقت برنامه رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان دل هستم. امیدوار هستم که درس امروز براتان خسته کن نبوده باشه و یک چیز از درس امروز آموخته باشین و در کل قادر به استفاده مطالب درسی در زندگی روزمره تان باشین. خب تا یکی یک بار دیگه ما سر بپزای با یکی از جلسات جدید، با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. همه شما را به علای پاک و بی نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.